ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آشنای غروب آدینه، ای صفای غروب آدینه، حس پنهان ضمیر گم گشته، رونمای غروب آدینه، ابتدای طلوع هر هفته، انتهای غروب آدینه. ماجرایش همیشه طولانی است، ماجرای غروب آدینه. چه برای خودش حکایتی دارد، قصه های غروب آدینه. به تو نزدیک می شوم آقا با دعای غروب آدینه. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رحمته و رأفته و دعاءه و خیره. عرض سلام و احترام و آدینه بخیر دارم حضور همه شما بینندگان عزیز برنامه عصر انتظار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر. شبها و روزهای ماه پرفضیلت رجب در پیش رو داریم و آرزو میکنیم که انشالله خداوند توفیق بهرهگیری از فیوزات این ماه رو به همه ما مرحمت بفرماید. خب با یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم و کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای اسحاقی در محفلمون حضور دارند و انشالله میخواییم از بیاناتشون بهرمند بشیم. حضور حضرت عالی سلام و آدینه بخیر دارم. عرض سلام و ادب و احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدمه الفدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای یوسفی پور و صادقی پور عزیز و همچنین بینندگان عزیز و مکرم شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله که در این شامگاه جمعه که همگون و در واقع هماهنگ هست با نام و یاد مقدس حضرت حجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی فرجه الشریف، بتوانیم در این دقایق نامی و یادی از اون امام بزرگوار داشته باشیم و مورد قبول اون حضرت قرار بگیره انشاءالله.
بله، تشکر میکنیم از حضور حضرت عالی در برنامه عصر انتظار و موضوعی که انشاءالله بنا داریم خدمت بینندگان عزیزمون تقدیم بکنیم بحث آسیب شناسی است. میخواییم در ابتدای برنامه یک تعریف کلی از آسیب شناسی و به ویژه آسیب شناسی در بحث معنویت و آسیب شناسی معنوی رو از زبان حضرت عالی داشته باشیم تا برسیم انشاءالله به آسیب شناسی معنویت.
بله، عرض کنم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و گرانقدر، معمولا آسیب شناسی در وهله اول که مطرح شد مربوط میشد به بیماری ها و آسیب های جسمی، یعنی هر گونه عارضه ای که کارکرد صحیح بدن رو مورد تعرض قرار میده و نمیگذاره که اون خروجی و اون عملکرد صحیح در اون اتفاق بیفته، معروف شد به آسیب شناسی و اصطلاحات شبیه این در پزشکی و بهداشت زیستی و جسمی انسان مطرح شد. از همین روال در امور علوم انسانی و مسائل معنوی هم آسیب شناسی رواج پیدا کرد و اتفاقا در این بخش خیلی مهمتر هم هست از نسبت به آسیب شناسی در مسائل جسمی و زیستی، برای اینکه آثار آسیب هایی که در مسائل معنوی وارد میشه گاهی به هیچ وجه قابل جبران نیست، در حالی که بخشی از آسیب های جسمی ممکنه با یک روند درمانی کوتاه یا طولانی مدت قابل حل باشه، ولی بخشی از آسیب های معنوی ممکنه به قیمت تمام شدن کل سرمایه معنوی انسان و زندگی ابدی انسان تمام بشه. بنابراین ما این آسیب ها را در بخش اول که بخوایم بررسی کنیم میپردازیم به آسیب های کل مباحث معنویت، یعنی هر چیزی که معنویت گرایی خوانده میشه و امور معنوی درست و صحیح البته هست، مثل توحید، مثل اعتقاد به امام زمان، اعتقاد به عالم غیب، حتی یک آسیب های کلی هست که در همه این موارد صدق میکنه و در مسائل معنویت هم صدق میکنه. مثلا یکی از این آسیب های کلی نگاه حسگرایانه به این موضوعات است، یعنی عکس اون جهتی که خداوند متعال مقرر فرموده. فرض کنید در مورد عالم غیب، خداوند در مورد چنین موضوعی فرموده که یؤمنون بالغیب، مؤمنان اون کسانی هستند که ایمان به غیب می آورند، یعنی عالم غیب رو با ادله عقلی و استدلالی که هست میپذیرند، اما نه اینکه به دنبال سرک کشیدن در عالم غیب باشن. جالبه کنار این آیه شما یه آیه دیگه رو قرار بدید، ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، اصلا خدا بنا نیست شما رو بر جزئیات امور غیب آگاه کنه، ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، خداوند پیامبران رو وسیله این کار قرار داده، یعنی هر نوع ارتباط خاص پرداخت به جزئیات عالم غیب لازم باشه اونها ارتباط میگیرن و به شما میرسونن، اونها چون صلاحیتشو دارن و شایستگی های لازم رو دارن. ولی اتفاقی که میفته، حالا افراد عالمانه، عامدانه و یا جاهلانه در این امور معنوی که وارد میشن، برخی حالا در جریان های فرق انحرافی عامدانه و برنامه‌ریزی شده و در افراد جاهل خب از روی نادانی و عدم اطلاع، اینها به دنبال این هستن که حتما به تمام این جزئیات به صورت محسوس دسترسی پیدا کنن، در حالی که سوری هم برای اونها نخواهد داشت. لذا می‌بینید که در قرآن به عنوان سند اصلی اسلام و تمام مسلمان و جهان وقتی ما در نظر می‌گیریم، همیشه یکی از دغدغه‌های قرآن همین مسائل هست که چرا به دنبال این مسائل هستید با اقوام مختلف، قوم بنی اسرائیل، اقوام دیگه که قرآن مواجه میشه. این رو یادآور می‌کنه که لزومی نداره شما به این جزئیات، حالا در بخشی از این موارد مثل خود توحید، مثلا رب ارنی انظر الیک، حتی یک پیامبر اولوالعزمی مثل حضرت موسی سلام الله علیه اونجا مطرح میکنن که من رؤیت حسی تو رو مثلا طالب هستم. این که حالا چرا این سوال رو حضرت داشتن جای خودش باید بحث بشه، ولی خداوند جواب میدن که نه، این لزومی نداره اصلا، اولا که غیر ممکنه، بعد هم ولیکن انظر الی جبل، شما به کوه که نگاه کنی ما هم تجلی میکنیم و در واقع این نمادیست از تجلی الهی در همه خلقت. یعنی این درسته که خطاب به حضرت موسی علیه السلام است، ولی همه انسان ها اگر میخواهند خدا رو رؤیت کنند، رؤیت معنوی فراهمه، تجلی او مثلا خود همین قرآن که در سوره مبارکه 8 فرموده اگر ما بر کوه نازل می‌کردیم رأیت او خاشعاً متصدّا، یعنی الان این قرآن نازل شده بر یک انسان هست که او هم بر بقیه آن را قرائت و تفهیم فرموده و همچنین ائمه علیهم السلام. شما اگر می‌خواید تجلیات غیب و معنوی رو ببینید، خب این قرآن هست، این امامان هستن، این انسان‌های کامل در دوران ما امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هستند و آموزه‌هاشون هست. صرف این که شما کسی رو ببینید، در کنارش باشید، کافی نیست. ما چقدر داشتیم در دوران پیامبران، در دوران ائمه وقتی زمان حضور فیزیکی و جسمی اونها بود، در کنار اونها بودند، حتی گاهی از آشنایان و نزدیکان اونها بودند، ولی عملا مخالفت می‌کردند، امثال ابولهب‌ها و دیگران. خب این روند رو اگر تغییر کنه، خصوصا در بحث مهدویت، چون حالا مثال که من عرض کردم عام بود، اما در خود مهدویت هم اگر بخوایم تطبیق کنیم، یک دوران غیبتی قرار داده شده، خب این مصلحتی درش هست، مصالحی و حکمتهایی هست. برخی همیشه به دنبال این هستن که یه جوری این دوران غیبت رو بگن نه غیبت نیست، اصلا حضوره. حالا یا ادعای نیابت خاص میکنن، از گذشته تا کنون بوده در دوران غیبت کبرا ادعای نیابت خاص میکنن برای خودشون یا دیگران، یا اینکه ما در هر زمان بخوایم مثلا دسترسی به امام زمان داریم، اونم با اراده شخصی خودمون. اینها تلاش‌هایی است در جهت عکس اون چیزی که خداوند صلاح دیده. اینها در بحث غیبت در روایت اومده به صراحت که این سر من سر الله، غیب من غیب الله، پس ورود پیدا نکنید، اینقدر تجسس در این مسائل نکنید. یه حکمتی هست همین غایب بودن، همین که شما در این دوران غیبت تلاش میکنید خودتون رو آماده کنید، این فرایند و این روند خودش حکمتی درش هست. چرا شما فکر میکنید که این رو کلن کنار بزنید میرسید به حقیقت ماجرا؟ البته باید این نکته رو در نظر گرفت، وقتی ما این رو میگیم معنیش این نیست که انسان درخواست و آرزوی رسیدن به خود همون ظهور یا رؤیت و ملاقات در دوران ظهور رو نداشته باشه، بلکه مفهومش اینه که الان برای کل عالم اسلام و بشریت این مسئله حکمت قرار گرفته که غیبت، دوران غیبت طولانی مدت امام زمان هست و مسئله فراوانی هست. همین که در این دوران غیبت فرض کنید ما در یک بحران و اضطراری هستیم، این اضطرار اصلا خودش از نظر عواطف و رشد معنوی تأثیر داره. اخذناهم بالبعثای و الضرال لعلهم یضرعون، همین فراق، دوری، فلیب کل باکون، برای چه چیزی باید انسان ها گریه کنن؟ فلتزرف دمو، برای این عشق بریزید. خب این عشق ریختن ها و عواطف ها مقدمی است برای معرفت بیشتر. لذاست که ما میبینیم در برخی از روایات گفته میشه که کسانی که در دوران غیبت هستن، اینها از نظر معرفت بالاتر از دوران حضور و حتی دوران حضرت رسول صلوات الله علیه و صلی الله علیه و آله و سلم هست. چرا اینها بالاترن؟ چون مثلا آمنو به سوادن علا بیازن، به نوشته، به موضوع علمی، به چیزی که باید تحقیق کنن ایمان می آورن. جلوی اونها مثل قوم حضرت صالح شطوری از درکو بیرون نیومده لزومن، یک معجزه عجیب و غریبی، یک نمود آشکاری از عالم غیب به این شکل ندیدن، ولی تمام تمثل و تجسم واقعی عالم غیب رو دارن می بینن در همین روایت شریف، در تجلیات حضرت حجت در دوران غیبت. اینا بالاتر از اون معجزات هست که در اون اقوام گذشته اتفاق افتاده. شما حساب کنید همین معجزه انتظار چه کرد در این قرن معاصر که حضرت امام راحل و کسانی که یاری کردن اون رو در همه جای جهان اسلام همت کردن، معجزه اتفاق افتاد واقعا که به نام همین مباحث، یعنی انتظار حضرت بقیت الله العظم که میبینید امام راحل خیلی جا فرمایند اگر حضرت حجت تشریف بیاورند چه کاری میخوان انجام بدن، ما در همون حد اگر میتوانستیم با کل ظلم برخورد میکردیم، حالا که نمیتوانیم در حد خودمون نهضت‌های مقاومت در هر جای جهان که هستن از امام راحل این ایده رو گرفتن و این مقاومت رو انجام میدن. خب این کم معجزه نیست که این همه قدرت‌های جهانی، هزینه‌های آنچنانی، دسترسی به رسانه‌های قوی، نفوذ و دخالت در همه کشورهایی که ممکنه انجام میدن، هزاران و صدها هزار برابر ما هزینه انجام میدن، صدها برابر نظام اسلامی، مقاومت‌های اسلامی که در جهان هست انجام میدن، بعد خودشون اعتراف میکنن ما نتوانستیم. آیا این خودش یک نشانه ای نیست؟ این نمادی از این نیست که شما دارید پشتیبانی میشید توسط امام زمان؟ پشتیبانی که لزومی نداره شما او را دیده باشید و حضرت به زبان بیاورن، حالا اینکه به شکل عام هم به زبان آوردن که انا غیر مؤمنین لمراتکم ولا ناسین لذکرکم. چقدر شیرین این حدیث، ما شما را فراموش نمی کنیم، ما شما را رها نکردیم. اگر اینطوری بود، یعنی اگر ما هوادار شما نبودیم و رعایت شما نمی کردیم، لستلمکم الاعداء، دشمنان شما را خورد می کردن، نزل بکم الاوا، تمام بلاها بر شما هجوم می آورد. خب این یک موضوع مهمی است، یعنی ما چرا به این مسئله توجه نمی کنیم؟ اگر اجازه بدید یک قسمت دیگری هست از همین بخش اول، یعنی داریم میپردازیم به بخش آسیب‌های عام و کلی که مهدویت، آسیب‌های مهدویت هم به عنوان مستاقی از اون هست. اگر شما فرمایشی دارید که در خدمتتون باشیم.
نه بفرمایید، استفاده می‌کنیم.
بخش دوم از این آسیب‌های عام من اسمش رو گذاشتم انحراف در اهداف و اغراض اصلی. اصلا منجی و موعود برای چه چیزی می آید؟ حالا همه ادیانی که معتقد به موعود و منجی هستن این رو دیگه مشخصه دیگه، در آثارشون در کتبشون هست.
بله.
منجی و موعود چه اهدافی داره؟ اهداف کلیش مشخصه. مثلا عدالت طلبی هم در منابع اسلامی متواتره که جهان رو پر از عدالت می کند، هم تقریبا شما در هر متن دینی، کتاب عهدین، عهد جدید، عهد قدیم، کتبی که در ادیان رایج دنیا هست شما ببینید این مسئله هست. صالحان جهان رو به عهده بگیرن، ظلم و تاریکی ها کنار برود و خوبی و نور همه جا رو فرا بگیره. خب این یک هدف اصلی است. اگر کسی این هدف اصلی رو گم کنه و بره سراغ مسائل ظاهری و دم دستی، این یک نوع انحرافه. حالا جالبه قرآن این انحراف رو متوجه قرار میده به شکل کلی، چون من اینجا دارم آسیب‌های کلی رو میگم که از قرآن هم الهام میگیریم. مثلا قرآن فرمود لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، اونطوری که در جاهلیت و جاهلیت قدیم و جدید هم به شکل دیگه ای فکر میکردن نیکی اینه که یه کار عجیب و غریب و خارق العاده انجام بدن که تا حالا کسی انجام نداده، این میشه مثلا نیکی. یا بر سر قبله جنجالی به هم کردن که چرا مثلا تغییر قبله اتفاق افتاد، این آیه نازل شد که اینما تولوا فثم وجه الله، همه جا وجه الله هست و تجلی الهی است که در قسمت قبلی عرض کردم، ولی ما این مصلحت رو میدانیم که یک قبله مشخصی مکه الان قرار داده بشه. خب یا به طور خاص در موضوع اهدافی که در اسلام و مهدویت مطرح شده، ما سه تا آیه داریم در مورد مزد و اجر خواستن پیامبر. این سطر کنار هم که قرار بدید نتیجه نهاییش اینه که من پیامبر مزد از شما نمیخواهم الا من شاء یتخذ الی ربه سبیلا، یعنی همین مودت اهل بیت هم که از شما خواستم، چون میخواهم راهی به سوی خدا باز کنی. پس خود دوست داشتن اهل بیت، عشق و محبت به امام زمان و موعودگرایی و منجیگرایی به طور عام راهی به سوی خداست، راهی به سوی آنچه که خدا میخواد، از اول میخواسته و تا ابد میخواهد. خب چه چیزهایی خدا میخواهد؟ کاملا مشخصه توسط همین قرآن و انبیا ارائه شده. اگر اینها فراموش بشه، مثلا دفاع از مظلوم و مقابله با ظلم هر کجای دنیا که باشد، خود همین شخصیت بزرگوار حضرت زینب کبری سلام الله علیها که اخیراً از روز وفات ایشون گذشتیم، شما نگاه میکنید اون لسان و بیان زیبای اون حضرت که لسان و بیان حیدری و امیرالمؤمنین نیست، این ورود پیدا میکنن اهداف رو کاملا تعبیر میکنن که ما به دنبال چه چیزایی بودیم، ما در دست ظالمان نمیخوایم قرار بدیم، هدف ما اینه. اما اگر این فراموش بشه و افراد برن به سراغ مسائل ریز و جزئی بدون فایده، یه عمر ذهنی و رؤیایی، این خب یک انحراف در مسئله است. این انحراف در همه مسائل مربوط به معنویت گرایی هست. مثلا ببینید حالا به حمدالله ما نگاه میکنیم هم در کشور خودم هم در کشورهای دیگر اسلامی، خصوصا در جایی که نهضت‌های مقاومت فعال هست و به اون عمق و حقیقت اسلام بیشتر عمل میشه، توجه دارن به این اهداف اصلی که اسلام چه چیزی خواسته و بعد تا آخر به کجا میخواد بره تا دوران موعود و منجی. ولی بعضی وقتا به طور جزئی ما میبینیم که افراد امور معنوی رو خلاصه میکنن در یک امور خیالی و ذهنی. یعنی همین که مثلا فرض کنید بعضی اینطوری نگاه میکنن، همین که ما یه حس خوبی داریم کافیه، یه حس خوبی به امام زمان داریم، خب خوبه، این یه پله اول خوبی هست. من یه مورد خاص رو میخوام عرض کنم خدمتتون. بعضی وقتا آدم میبینه یه جایی در مسیر و معابری که حرکت اتفاق میفته و مردم میرن میان، یه کسی نیاز به یه کمکی داره، حالا به هر شکلی. بعد افراد میستن اونجا مثلا تصویر برداری میکنن.
بله.
خب واقعا الان اینجا شما یک وظیفه مشخصی دارید، شما به عنوان یک انسان، انسانی که اون انسان کامل خلیفت الله هست، همه انسان های دیگه هم به نوعی تجلی همین خلیفت الله هست. یعنی الان وقتی این مظلوم واقع شده، این کمک میخواهد، این ضعیف است، و نیاز به کمک داره، شما انگار خدا به شما مأموریت داده در قالب همین قرآن و دعا و دستورات الهی، از شما میخواد دیگه. الان اگر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، فرض کنید در همین خیابانی که ما رد میشدیم و یه مشکلی بود در یک معبری مثلا، کسی کمک میخواست، فرض کنید ایشون تشریف داشتن، خب چه میکردن؟ یعنی همینطور عبور میکردن، گفتن نه ما الان یه هدف مثلا دیگری داریم که باید مثلا به اون برسیم. خب ما زندگی ائمه رو تو دوران حضور میبینیم دیگه، جزئیات مشکلات مردم رو یکی از ائمه طواف رو رها میکنه تا میبینه کسی بدهی داره و الان مشکل اون طواف مستحبی که اونجا بوده رها میکنه و میگه این بالاتره، الان این بالاتر از، یا در روایت دیگه ای داریم که اگر شما یه خانواده محروم رسیدگی کنید، اول فهمیدن بالاتر از یک حج است، بعد رفتن 70 حج، بعد بالاتر. اینا خیلی مهمه، یعنی ما روح و حقیقت مهدویت و موعود و منجیگرایی از همین مسائل ریز و جزئی شروع میشه. فقط یک حس مثلا خوب نیست که اونم هست. یه نمونه دیگه چون من پیش اومده بود عرض میکنم، من اسامی و مکانها و اشخاص نمیگم به لحاظ حرمت این برنامه مقدس که هست. یه جایی بود که ثبت نام میکردن، اینو گفتن که اتفاق افتاده، ثبت نام میکردن در اون مکان برای یک امر مقدس خوب و معنوی. خب مسئولینی بودن برای ثبت نام، افرادی هم میرفتن برای ثبت نام. بعد یه شخصی عبور کرده بود، اومده بود برای ثبت نام مثلا از کنید فرزندش اون موضوع، خورده بود زمین و کل صورتش به اصطلاح با شدت و عمق زیادی مجروح شده بود. بعد یه نفر مثلا اونجا نیومده بود بگید که خب ما رو شماره کمکی کنیم، تماسی بگیریم. این میگم خیلی کم هست این موارد، منم که میگم فقط به عنوان اینکه مثال زده باشم و واضح بشه، ولی خب اینا نشان دهنده این یه آسیبه. یعنی شما که الان اومدید در یک امر مقدسی ثبت نام کنید، یه امر معنوی و سراسر معنوی، خب معنویت همینجاست، جلوی چشم شماست، این نیاز به کمکی داره، الان کسی نیست مثلا در یه شهر غریبیه. میخوام بگم معنویت رو ما گاهی دچار یه آسیبی درش شدیم، احساس میکنیم معنویت صرف اینه که ما در یه مکانی هستیم برای حال خوشی پیدا کنیم بریم. خب اون هست حتما، نمیخوام اون رو انکار کنیم. یه مقدار ما تو این موضوعات مشکل داریم، خصوصا ما وقتی بحث معنویت مطرح میشه. ائمه ما عرض کردم از جزئی ترین امور برایشون مهم بوده، ورود پیدا میکردن تا بالاترین امور. همین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از جزئی ترین امور، هر جا که داریم دیگه ما نقل شده که به صورت پنهانی و در همون حالت غیبت دسترسی میکنن، دستگیری میکنن از کسانی که مشکلاتی دارن به صورت پنهان و ناشناس، البته نوعا اینطوریه. این از این نوع رسیدگی به معضلات جامعه رو، یعنی دقیقاً معضلات جامعه برایشون یه دغدغه است. همین دغدغه‌ای که شما تو دعای افتتاح می‌بینید که انشالله در آستانه ماه رمضان قرار می‌گیریم، نشکو الیک فقد نبینا غیبت ولینا کثرت دشمنان زیادن فتن زیاده. این دغدغه‌ای که برای حضرت امام زمان هست از جزئی‌ترین امور جامعه دغدغه است تا کل جهان که یملع الارض قسطاً و الله، وقتی جهان رو پر از عدل و داد می‌خوان بکنن، این معنیش نیست که به امور جزئی و روزمره ازت مثلا توجهی ندن یا براشون مهم نیست اونها. ما معنویت رو باید یک دقت دیگری بکنیم، ببینیم معنویتی که اهل بیت داشتن اینطوری بود، از بطن جامعه معنویت می اومد بیرون، نه صرفا در یک مکان مقدس. و اگه ما این بریم به اون سمت، دوباره همون اشتباهی که در برخی از ادیان تحریف شد، هم گرفتار همون مسیر میشیم. یعنی فقط معنویت ما محسوب میشه فرض کنید بگی روز جمعه ای در یک اعتکافی در یک مکان خاصی، اما اصل معنویت در بطن زندگی است، در همین روزمرگی هاست، در همین تضادها و تعارضات.
بله، حالا اونطور که برای من استنباط شد اینه که یکی از آسیب ها اینه که ما افراد جامعه از همدیگر غافلیم، یعنی باید بیشتر به هم نوعان خودمون توجه بکنیم. یکی از آسیب های عصر انتظارمون همین هست که باید به هم نوع خودمون کمک بکنیم و توجه بیشتر به هم نوع داشته باشیم. خب تشکر میکنیم، اگر اجازه بفرمایید یه تنفسی بفرمایید و یک میان برنامه رو به همراه بینندگان عزیزمون ببینیم و باز برمیگردیم خدمت شما هستیم.
قفلت از یاد گرفتار شدن هم دار از شما دور شدن زار شدن هم دارد هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد عبد آلوده شدن خار شدن هم دارد ای بز ماست که هر سو چشم بیمار شده تار شدن هم دارد چشم بیمار شده تار شدن هم دارد آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده این همه عقده تلمبار شدن هم دارد از کریمان فقرا جود و کرم میخواهند لطف بسیار طلبکار شدن هم دارد دلم جز هوایم هوایی ندارد لبم غیر نامم نوایی نداره وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی نداره دلی که نشد خانه یاس نرگس خراب است و ویران بهایی نداره بیا تا جوانم بده رخ نشانم بیا تا جوانم بده رخ نشانم که این زندگانی وفایی نداره که این زندگانی وفایی نداره
دلم جز هوایت هوایی ندارد لبم غیر نامت نوایی ندارد وضو با اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی ندارد اللهم عجل لولیک الفرج. خب یک بار دیگر عرض سلام و احترام دارم حضور بینندگان عزیز برنامه عصر انتظار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین آقا اسحاقیان عزیز هستیم و از مباحث آسیب شناسی از زبان ایشون بهره‌مند شدیم. آسیب شناسی کلی معنویت رو بیان فرمودند و انشالله میپردازیم به آسیب شناسی در بحث مهدویت. حضورشون تقاضا میکنیم که بحث رو ادامه بدن.
بله متشکرم جناب آقای صادقی پور عزیز. عرض کنم خدمت مبارکتون، دسته دوم از آسیب ها که بهش میپردازیم آسیب های خاص موضوعات مهدویت هست، یعنی آنچه که از مهدویت ما میشناسیم مثل بحث معرفت امام، علائم و ظهور، انتظار، جریان ها و فرق انحرافی و مسائل دیگه، آسیب ها به این موضوعات و به این زیر شاخه ها مربوط میشه. یکی از اونها حواله دادن امور به دوران ظهور هست. یعنی بعضی وقتا اینطوری دیده میشه که افراد میگن خب حالا اصطلاح رایج عامیانش که خود آقا وقتی تشریف آوردن، خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف که آمدن، اون حل میشود، یا اینکه ما منتظریم تا اون اتفاق بیفته. و چقدر اون ابرمرد بزرگ قرن معاصرین هست امام راحل این رو چقدر تأکید داشتن که این اشتباهه که ما بیایم بگیم مثلا خود آقا تشریف می آورن، این رو در سخنرانیاشون هست، در صحیفه نور هم ثبت شده که تأکید میکنن شما این رو میگید، ما نه، ما وظیفه داریم، اینطور نیست که ما با عجل ولی گفتن کار تمام بشه، با کار شما عجل میشود. تعبیر از امام اینطوری است که با کار شما این اتفاق میفته، این تعجیل، و چون وابسته به اراده انسان هاست. لذا ما در روایت مربوط به انتظار فراوان داریم، مثلا انتظار الفرج من الفرج، خود این انتظار، این فرایند بخشی از فرج است. جایی آمده من اعظم الفرج، یعنی حتی بخش اعظمی از اون گشایش و فرج نهایی همین دوره انتظار هست. این واقعا مفهومش چیه؟ وقتی که گفته میشه انتظار الفرج من الفرج، یعنی شما تصور نکنید که در دوران ظهور همه معادلات کلا تغییر میکنه. دوران ظهور که عصر قیامت نیست. بله، ما داریم در کلام مفسران بزرگوار مثل علامه طباطبایی قدس روح شریف که مثلا خداوند تجلیاتی داره، یکیش مثلا دوران ظهور است، رجعت است و قیامت. ولی بعد ایشون میفهمن که مرتبه نهایی و اعلا آن دوران قیامت است. اما اینا با هم تفاوتهایی هم داره، یعنی دوران ظهور با دوران قیامت متفاوته، چون دوران ظهور هنوز دوران تکلیف هست، عملگرایی، وظایف و باز هم تقابل انسان با هوای نفس و خواسته ها وجود داره. چیزی که در دوران ظهور اتفاق میفته یک مدیریت و کنترل درست، مدیریت نیروی انسانی، زیر ساخت ها اصلاح میشه، برنامه صحیح ارائه میشه، نه اینکه دیگه همه معادلات برای مثلا اداره جامعه، حاکمیت و رفع و فتق امور لازمه همه تغییر کنه. لذا مثلا ما در احادیث هم که حضرت فرمودن اسیر و به سیرت جدی، من به همان سیره جدم رفتار میکنم. اول شما میید، اول مقطع دوران ظهور یک درگیری هایی هست، هرچند ما کاملا این رو معتقدیم وقتی منابع مهدوی رو میبینیم درگیری ها بسیار محدود منطقه‌ای با سران و کفر و ظلم است. اصلا یعنی شما کل دوران ظهور رو نگاه کنید به نام یک درگیری شناخته نمیشه. یعنی اگر کسی بخواد بگه ظهور چیست برای من تعریف کن، اگه بیاد بگه دوران ظهور مثلا یا قیام یعنی یک جنگ مثلا تمام عیار جهانی، کاملا معلومه که با منابع مهدوی بیگانه است، یعنی نمیشناسه این قضیه رو، چون بسیار محدود در چند ماه اول است، اون هم فقط بخشی از جایی که اصلا جنگ واقع نمیشه. مثلا لشکر سفیانی که یکی از علائم حتمی ظهور است، حرکتی اتفاق میفته برای تقابل، اونا هم بیشتر افرادی هستن که دیگه معاندینند و قابل هدایت نیستن. اونم خصف بیدا اتفاق میفته، یعنی بین مکه و مدینه اونها از بین میروند، و اصلا جنگی که بخواد کل منطقه رو مثلا درگیر کنه، افراد زیادی کشته شوند، چنین چیزی نیست. در جای دیگه هم اینطوریه، درسته واقعا جنگ است، قیام است، اما نه اینکه کل جهان رو زیر به قول معروف یک پرچم جنگی فرا بگیرد و همه در خون بغلتند. چون این رو تاکید میکنم به خاطر اینکه یکی از آسیب‌هایی هم که گاهی گفته میشه در منابع و کتب آسیب شناسی هم زیاده همینه، که اون چهره پر از جنگ و خشنی که ارائه میشه، نه اینکه ما بخوایم فرض کنید به لحاظ اینکه علاقمند به مهدویت و حضرت امام زمان هستیم واقعیت رو جور دیگری جلوه بدیم. خود متون داره اینو نشون میده، زمان بندی های دوران ظهور نشون میده اصلا مسئله این نیست. خب با همه این اوصاف به هر حال یک بخشی از تقابل هست اونجا، تقابل با شیطان هست و شیطان صفتانی که اتفاق میفته اونجا هستن، این تقابل هست. وقتی حضرت میفرمان من به سیره جدم، یعنی اگر اون زمان مثلا شما میبینید که در زمان حضرت رسول شه و ابی طالب اتفاق میفته، حضرت پیامبر یگانه انسان عالم از اول تا آخر با این که در خانواده مشهور و معروف مکه و قریش بودن، ولی به خاطر همین دین مجبور شدن جایی برون که در 3 سال در یک منطقه به اصطلاح بیابانی، خشک و بیابلف، که حتما خود بینندگان عزیز و حضرت عالی مستحضر هستید، غذا و آب که به اینها میرسید به صورت کاملا اتفاقی، یعنی یک کسی پیدا میشد و دلسوز بود، مخفیانه در دل شب یه غذایی بار شطوری انجام میداد که اون برسه، مثلا حالا ممکن گاهی هم نرسه دیگه چون بهم. کسی دنبال نمیکرد. اینها به این شکل اسلام رو رسوندن با این مشقت ها و سختی ها به ما و بعد میره تا آخر. در مورد امام زمان هم داریم که مشقت ها و سختی هایی که ایشون دارن در خصوصاً اون اوائل واقعا زیاده، چون مواجه میشن با کسانی که خیلی دشمنان بسیار به قول معروف تجربه دیدن، بلدن از همین متون دینی تأویل ایجاد کنن، مثلا این فرقا جریان انحرافی، خیلی پخته تر از دشمنان زمان قبل هستن، نیرو جمع کنن، انحراف افکار عمومی، جو افکار عمومی رو تغییر بدن، مثلا اون نداهای شیطانی که گفته میشه نمادی از همینه دیگه، خودش یکی از این آسیب‌هایی است که در دوران ما هم به شکلی هست، افراد رو جو افکار عمومی رو تغییر میدن، مثل کاری که الان رسانه‌ها انجام میدن به اصطلاح مقام معظم رهبری فرمان جای ظالم و مظلوم یا قاتل و مقتول رو به راحتی تغییر میدن و اون رو متهم میکنن، مظلوم متهم میشه، حتی در عرصه جهان اسلام هم ما میبینیم به راحتی کسی که ده ها سال در محاصره دشمن زمین او قصد شده، اونقدر روی این کارهای رسانه‌ای انجام میدن که یک فرد ناگاه میگه خب چه اشکالی داره اینا اصلا با هم کنار بیان و اون تحویل بدن برن که دیگه مثلا جنگی نباشه، به راحتی کار رو تغییر میدن و عنوان رو عوض میکنن اصلا. خب این مسائل الان ما در دوران انتظار باش مواجهیم، نباید فکر کنیم اینها اهمیت نداره، یعنی فکر کنیم الان این تقابل ها، بعضی وقتا ما اینطوری هستیم میگیم که خب الان دوران انتظار هست ولی چقدر خوب بود اینا نبود، الان این همه ما تحریم میشویم، هم ایران اسلامی هم هر کسی که ندای اسلام رو در جهان میخواد احیا کنه و کاری برای زمین سازی ظهور و نجات مظلومان عالم که هدف بزرگ منجی است انجام بده، همیشه این فکر تو ذهن ما میاد که خب فکر میکنیم مثلا اگر این دغدغه ها رو داریم، تقابل داریم، تحت محاصره و فشار دشمن هستیم، فکر میکنیم این چیز خوبی نیست، مثلا اگر اینها نبود و ما در یک جامعه مثل دوران ظهور بودیم همه چیز دغدغه ها نبود، درگیری ها نبود، خیلی معنوی تر بودیم، و حالا اینکه احادیث انتظار میگه نه اینطوری اصلا این فکر کردن غلطه، چون انتظار الفرج من الفرج، همین شما تو همین فرآیند که هستی داری رشد میکنید که قبلا عرض کردم تو بخش قبلی احادیثش رو. پس این یه موضوعه، همون بحث زمین سازی هم که میگن مثلا در دوران انتظار ما تمرین میکنیم اطاعت و فرمانبری. شما تصور کنید دوران غیبت صغرا که شروع میشه 4 تا نایب خاص تعیین میشن به اسم، بله. یکیشون حسین ابن روح نوبختی است. این حسین ابن روح نوبختی، عزیزانی که تاریخ شناسند و منابع میدونن، خاندان نوبختی همه اکثرا عالم و فقیه و اندیشمند بودند، ولی یکی از اینها میشه نایب خاص، حسین ابن روح. از خود ایشون سوال میگن که، یا از یه نفر دیگه که عالم تر بوده از ایشون میپرسن که چرا مثلا حسین ابن روح نایب شد، نایب سوم، چرا شما نشدی؟ بعد اون صداقت تمام جواب میده که اون ظرفیت و به قول ما رو قابلیتی که در حسین ابن روح هست در من نیست، من ممکنه اندر علمی ظاهرا بیشتر باشم و یا منو به قداست بشناسن، مردم بیشتر با غلظت بیشتری مقدس من رو بدانن، اما حسین ابن روح علاوه بر اینکه این صفات رو دارد، اون ظرفیتش انقدر فراوانه که میتونه اسرار رو نگه داره. خب این خیلی مهمه، یعنی دوران غیبت صغرا یه دورانی است که افراد رازنگهدار قوی، کسانی که مدیریت بر خودشون دارن، میتونن جامعه رو اداره کنن، احساساتی نمیشن، سری به هر سمتی رو نمی کنن، تحلیل می کنن موضوعات رو. کار واقعا دشواری بود در دوران غیبت صغرا، الان به مراتب شاید دشوارتر باشه. همین ها فراینده، از ما همین ها رو می خوان. این خودش ایجاد معنویت دارد و درجه معنوی به انسان می دهد که باید این بهش توجه بشه. خب این شاخه اول، یعنی ما داشتیم می گفتیم کدام آسیب ها هستن که خاص موضوعات مهدویت، یکیش حواله دادن به دوران ظهوره، یکی از اینها تغییر زمان بندی ها و برنامه هایی که وجود داره. مثلا در سلسله مباحث مهدویت تأکید زیاد شده که تعیین وقت رو اصلا به دنبالش نرید. بعضی جاها گفتن اصلا کل ما اهل بیت اینجوری، انا اهل البیت، اهل البیت لا نوقت. ما هرگز تعیین وقت، ما خود ما تعیین وقت نمی کنیم، یعنی خود ما اهل بیت دیگه، مردم عادی که هیچی، ما تعیین وقت نمی کنیم. یا می فرماین اگر کسی یه ادعای خاصی کرد و زمان و ادعای خاصی داشت، حالا تو آبن نه، بدون اینکه هیچ واهمه‌ای داشته باشی بیست و تکذیب کن. خب یعنی برنامه و اولویتی کشیده شده اینه. ما زمان بندی در حدیث دیگه آمده، مثل قیامت هست، همونطور که دوران قیامت یسالونه که عن ساعت ایان مرساها، قرآن فرمود هی میونن تو میفرسن مرتب که کی قیامت میاد، کی قیامت میاد، جواب میدن که اداره بک منتها، اینو به خدا واگذار کن، شما فکر کن فردا قیامت، آماده باش. این آمادگی مهم است، احضرت الجنتو، مثل فکر کن الان بهش آماده است، واقعا هم آماده است. بنابراین در وسائل ظهور هم همینطوره. این سیری که قرار داده شده تعیین وقت اولویت نیست، به دنبال ملاقات رفتن برنامه اول نیست. این که یعنی من فکر کنم حتما یه کاری انجام بدم که من ملاقات کنم، حالا اگر صلاح ببیند خداوند و بعد خود امام زمان این به اصطلاح تشخیص داده بشه، اون یه امر دیگریست. ولی این که ما به عنوان یک دغدغه مهم رؤیت در دوران غیبت رو در دستور کار اون قرار بدیم، افرادی هم هستن شیادان فراوان، نگیم بگیم به حمدالله، نگیم به حمدالله، خلاصه شیادان فراوانن دیگه. ما در این مرکز تخصص مهدویت از اول دهه 80 که شروع شد و بخشی هم برای همین بررسی جریان انحرافی بود، خب خیلی مواجه شدیم با پیروان گرایش یافتگانی که این جریان ها اصلا کتاب‌های زیادی دایره المعارف‌های باید بشه این مطالب، که افراد به سادگی خودشون رو در اختیار یه چنین اشخاص مدعی قرار میدن. یعنی با اینکه تناقضات فراوانی در حرفای اینا میرن، چرا این اتفاق میفته؟ چون فکر میکنه همین زندگی عادی که داره به عنوان یک منتظر انجام میده، فکر میکنه کافی نیست، میگه این که نشد، این انتظار نشد، من حتما مثلا باید ببینم چه زمانی میشه که ظهور، حتما باید یه نفر رو پیدا کنم از طریق او وصل بشم به یه شخص دیگری. مثلا اینکه از جریان های انحرافی اونجا در جملاتش سلسله مباحثی که داشته اونجا میگه که ما دوران غیبت به یک هادی نیاز داریم و بعد تواضع هم میکنن، تواضع به قول معروف ظاهری، ما هم هادی نیستیم ولی به ما چیزهایی یاد داده اند، یعنی ما هستیم در واقع. یکی از خصوصیات مهم خیلی از جریان ها فرق انحرافی اینه که یا به خودشون آدرس مستقیم میدن یا جوری آدرس میدن که برمیگرده به همونجا، مثل این برنامه های مکانیا و رانندگی هست، مثلا شما رو 10 جا میچرخونه ولی اونجایی که باید بره بالاخره میره. این جریان های انحرافی هم اینطوری هستند و افراد چون دقت کافی ندارن، تجربه ندارن، نمیدونن، همه پیروان جریان های انحرافی هم فکر میکنن فقط خودشونن. ما گاهی با اینا مواجه میشیم، میگیم آقا این کتاب رو نگاه کنید، این کتابخونه، این جریان فلان است، این فرقه چیه، اون مال 200 سال پیشه، این 10 سال پیشه، اصلا خودشون تعجب میکنن، میگه نه ببین این حرفی که سران جریان ما زده اند، حالا اونا که جریان نمیگن، اونا یا میگن امام یا هر چیز، میگه اصلا این جایی دیگه نیست، ما کتابو در ببین نگاه کن، عین این مطلبی که شما گفتید سران این جریان گفته، دقیقاً مثلا بهائیت هم جریان دیگه هم گفتن و تعجب میکنن. چون به خاطر همین عدم وجود تجربه و عدم آشنایی با این مسائل فکر میکنه که باید حتما یه راهی پیدا کنم ویژه بشم، یه شاخص باشم. خب این که من همینطور عادی زندگی کنم، بعد با سختی و مشقت، بعضی وقتا مثلا خدا ممکنه صلاح ببینه روزی انظر زندگی معیشتم در سختی باشم، بعد یا در یک کشوری باشم 8 سال فرض کنیم مثل این یمن، جنگ و به سر کودک کشی و محاصره تمام عیار، اون طرف باز فلسطین به شکلی، در افغانستان به شکلی، در ایران خودمون به شکلی، بعد فقط در این فرایند که فرد قرار میگیره فکر میکنه اتفاقی نمیفته. خب من چه منتظری هستم؟ من که اصلا چیزی نمیبینم، یه باید یه چیز مشهودی مشخص باشه که مشخص بشه من منتظرم. در حالی که میگن روال و برنامه ما اینجا همینه، ما یه زمان نامعلومی داریم، شما کاری به اون زمان نداشته باش، شما به دنبال این نباش که این اتفاق حتما همون علامت ظهور هست یا نه، ما این رو سپردیم به افراد خاصی. در کتاب غیبت نومانی، کتاب درجه 1 در بحث مهدویت مشخص کرده، گفته علائم رو کسانی تشخیص میدن که یربون احادیثن و تخصص در اون مباحثن. اونا لزومی نداره تک تک ما بگیم که آیا این سفیانی هست اون حادثه یا نه، آیا اون جریان همان مثلا یمانی و سفیانی هست یا نه. این متولی داره، مشخص شده در منابع اسلامی هست. اگر از اینا فاصله بگیریم میشه همین آسیب بزرگی که ما داریم میبینیم، یعنی افراد زیادی بعد آدم میبینه یه جریان رو چقدر ناراحت هم میشه آدم که مثلا یه جریان چند دهه کار میکرد مثلا در همین ایران، افراد میومدن اونجا به نام مثلا فرض کنید اهل بیت و عزاداری، جمعیت ها از سراسر کشور مثلا اتوبوسی میومدن، بعدن خلاصه کشف شد که فرض اون طرف میگفت کمردرد من هم از علائم ظهور است. یعنی شما در کل منابع همه ادیان بگردید شما چنین علامت ظهوری پیدا نمی‌کنید که کمردرد یک شخصی از علام، حتی در علائم غیر حتمی و جعلی، حتی در اسرائیلیات هم شما اینو نمی‌بینید. جالبه تو اسرائیلیات که هالیوود و نمی‌دونم جای دیگه در فیلم‌های آخر زمانی استفاده می‌کنن شما چنین چیز رو به عنوان مصائب مسیح و علائم آخر زمان نمی‌بینید، ولی افراد میرن اونجا. بعد طرف اومده بود اونجا صحبت که باش میگم مرکز مهدوی که از کسانی که در این جلسات رفتن، این که گفتم احساس کاذب، گفت من مدتی که در جلساتشون میرفتم واقعا در کار خودم هم جدی شده بودم، در اون کار فنی انصافم بهتر شده بود. چی؟ یعنی واقعا فکر میکرد همه چیز رو از اینجا داره، در حالی که واقعا آدم نگاه میکنه خب در اونجا کذب داره گفته میشه، نسبت دروغ به متون مهدویت داره داده میشه، کاملا از این و از این بدتر. خب چرا این اتفاق میفته؟ همون که عرض کردم، یعنی فرد فکر میکنه حالا این مسیری که فقها و علما و در اساس متون ترسیم شده میگه این که جواب نداد، این نشد، ما باید حتما یه راه ویژه‌ای پیدا کنیم. از این راه که خارج میشه دزدان و سرگردنگیران و اینا فراوانند، فقط منتظرن که یک شخصی از این مسیر خارج بشه، از این حبل الله و اعتصام به این خارج شد، اونها در انتظار هستند. اگر فرمایشی هست که ما در خدمتتون باشیم.
سپاسگزارم. الحمدلله مباحث شما هم کلی هست و هم بیانگر همه مسائل. حالا اگر موافق باشید یک میان برنامه رو با هم ببینیم و تنفسی بفرمایید تا ان شاء الله باز برگردیم و خدمت شما هستیم. اینجا ازت خبر نیومد، قصه به سر نیومد، مسافر قریب من از سفر نیومد. خیلی تو این شبا من برا تو گریه کردم، بیا که آرزوم داره تابا بگم. ذکر قروب جامعه ها آقا کجاست، آقا کجاست، اون که امید قلب ماست، آقا کجاست، آقا کجاست، منتقم کرب و بلاست، آقا کجا، آقا کجا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، برای اشکایی
که دم سهر میریزی، گرچه بدم میدونی خیلی برام عزیز. بار گناه آوردم، عمر تباه آوردم، بنده بی پناهم بهت پناه، دل تو رو شکستم، منو ببخش، منو ببخش، با غیر تو نشستم، منو ببخش، منو ببخش، از این زمان خستم، منو
بعد عرض سلام مجدد دارم حضور بینندگان عزیز برنامه عصر انتظار. از اینکه نگاه‌های خوبتون رو به این برنامه هدیه کردید صمیمانه سپاسگزارم. در خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا اسحاقیان عزیز، کارشناس محترم برنامه و از اساتید محترم مرکز تخصصی مهدویت هستیم و مبحث آسیب شناسی مهدویت رو دنبال می‌کنیم. حاج آقا بحث رو ادامه بدیم.
بله، در خدمتتون هستیم. عرض کنم خدمت مبارک دون که شاخه سوم از بخش دوم، چون ما یک بخش داشتیم آسیب‌های کلی و عام در موضوعات معنویت گرایی بود، یک شاخه هم آسیب‌های خاص مباحث مهدویت. در این بخش دوم دو قسمت رو عرض کردم. قسمت سومش مباحث غیر مستند یا خرافات، از خرافات ریز و جزئی تا جایی که منجر میشه به یک فرقه یا جریان انحرافی مثلا منجر میشود، این رو یک اشاره بهش داشته باشیم. البته این بخش از اون بخشهایی است که بسیار مفصله. مثلا الان فرق، تقریبا یک دهه قبل میگفتن که 2500 فرقه معنویت گرا در فقط آمریکا هست، در کل جهان که تازه اونا تعریفی از فرق و فرقه دارن متفاوت هست با نگاهی که با نگاه اسلامی اونا متفاوت هم هست. بله. شاید اینجا توسعه بیشتری داشته باشه. بنابراین مباحث فرق و جریان‌های انحرافی خیلی گسترده است، ولی بنده از بعد آسیبش اینجا نگاه میکنم. یعنی در صدد تعریف و بیان انواع فرق و تاریخچه و اینها نیستم، که خب منابع متعددی به حمدالله نوشته شده و هست موجوده.
غالب این فرقه ها هم به قولی افکار معنوی و عرفانی رو دنبال میکنن.
بله، نوعا این حالت معنویت گرایی انحرافی در قالب اونها هست. و جالب اینه که اون چیزی که ما به صورت میدانی بهش رسیدیم، نه فقط در کتاب ها ببینیم، عیناً با صحبت و گفتگو یا جایی که بودیم شکل میدانی در شهرها جایی که میرفتیم، اون کسانی که سران و گردانندگان این امور هستن اصلا معتقد به این مسائل معنوی نیستن. یعنی اسمش معنویت گرایی هست، ولی سران و رؤوس اونها به هیچ وجه اعتقادی به این موضوعات ندارن. حتی گاهی در مباحث خصوصشون کاملا تمسخر هم میکنن این موضوع،
ولی اهداف دیگری دارن.
بله، کاملا این، یعنی با قاطعیت این عرض میکنم خدمتتون. ولی لایه‌های پایین‌تر که میایم، گاهی افراد اصلا کاملا معتقدن، یعنی به شکلی است که توی یکی از همین جریان بابیه وقتی دو نفر از اینها بنا بود اعدام بشن به همت امیر کبیر که با این جریان بابیت برخورد کرد و بابیگری، بعد یکی از این افراد وقتی خواستن اون رو اعدام کنن، اونجا رو کرد مثلا به شخص دیگری گفت مولای من آیا از من راضی شدی یا نه، یعنی تا اونجا هم که نفس آخر میخواد بره باز طرف واقعا فهمونه که این شخص مولای اوست و امام اوست. اما در رؤوس و قطب اصلی جریان ها واقعا اعتقادی به این نیست و چقدر خوبه کسانی که به هر شکلی حالا این مطالب بهشون میرسه یا مطالب مشابه دیدن و در شرف گرایش به این جریانات هستند یا سراغ دارن از نزدیکان و اطرافیانشون که گرایش دارن به این جریان پیدا میکنن، همیشه این رو متذکر بشن به اونها که شما منابع اصلی این جریانات رو دیدید تا حالا؟ تا حالا یک کتاب اصلی از اونها، یک صوت اصلی دیدید؟ آیا گفتگوهای محرمانه این افراد رو تا حالا اصلا شنیدید که اونا واقعا چی میگن، به چی اعتقاد دارن، دنبال واقعا به خداوند معتقدن یا به اون دلارها و به اون پولها معتقدن؟ این خیلی مهمه، ولی چون بهش توجه نمیشه سطوح پایین فرق هم فکر میکنن امر مقدسی رو دارن تبعیت میکنن. به لحاظ همین هم هست که برگشت خیلی مشکله. یعنی شما ممکنه مثلا مناظره برقرار کنید، صحبت کنید، ولی چرا این برگشت مشکله؟ اول اینکه برگشت از هر اعتقاد و عقیده کار سختی است، چون فرد ملکه شده براش. و دوم اینکه تو جریانات فرق انحرافی نمیدانن واقعیت رو، کتب اصلی رو، منابع رو، اتفاقات واقعی رو در اون جریانات اصلا ندیدن. مثلا بخش یکی از همین جریانات و فرقی که به اصطلاح حالا به ظاهر 11 امام رو قبول داره و بعد امام 12 رو میگه آمده و رفته و کس دیگه ای هست و یه دین جدید آمده، اینها خیلی اصل اون شیعیان رو و افکارشون رو خشن میدانند و تو برنامه هایی هم که دارن، تلویزیونی که مثلا حتی در سطح جهان دارن کار میکنن، خیلی بر سر این مسئله جفسازی میکنن که ما صلح‌گرا هستیم و مثلا صلح عام و خانه عدل جهانی ساختیم و این مسائل هست. حالا جالبی که خانه عدل یعنی بیت العدل جهانی اونها در دل ظالمترین رژیم دنیا، این رژیم صهیونیست، اونجا ساکن و سکونتشون هست. حالا از اینها بگذاریم، همین جریانات که اینقدر الان به قول معروف داد و فریاد صلح عام و جهانی رو فرار داده اند، تو منابع اصلیشون هست. یکی از سران اصلی از کتابایی که نوشتن به نام تنبیه و نائمین اونجا میگه اونقدر اینها از مخالفان و مردمی که به شکلی میدیدن اینها دارن حقیقت رو میابن کشتند که مینشستن و یک شعری میخوندن، میگفتن مثلا به تعبیر اونها صد رحمت مثلا به یزید، با تعبیری که اونا به کار بودن اینطوری اگه باشه که مثلا باز اون به زعم اونها مثلا اون باز بهتر بود تا این شخصی که رئیس این جریان ما هست. یعنی واقعیت ها اینها هست، ولی کسانی که در پایین هرم قرار دارن نمیدونن اینها رو، اصلا مطلع نیستن. خب حالا این یک بعد به جهالت انداختن افراد. یک بعد دیگه این هست که افراد رو و جریانات پایین دستی رو یا کسانی که در شرف گرایش هستن حواله میدن به اموری که اصلا چیزی با اونها اثبات نمیشه. مثلا رؤیا، شما رؤیا و خواب بر اساس آن چیزی که در متون ما قرآن و روایت هست، ما در قرآن که موارد رویا مشخصه داریم، ذکر شده رویای حضرت یوسف، رویای صادقه ایشون، حضرت ابراهیم و اسماعیل که انی ارا فی المنام، من در خواب میبینم که تو مرا ذبح میکنی، بعد من تو را ذبح میکنم، یعنی حضرت اسماعیل را، بعد حضرت اسماعیل هم فهمدن که خب یا ابت افعل ما تؤمر، هر چه امر شده انجام بده، ستجدنی انشاءالله من الصابرین. موارد رویا مشخصه، در روایت ما رویا مشخص شده که مثلا چند دست است، فقط یک دستش رویای صادقه هست، تازه اون هم که رویای صادقه است از دل آنها هیچ منبع دینی نداریم که به ما گفته باشن از دل رویا شما یک دستور دینی میتونی صادر مثلا بشه، یعنی به شما بگن ما یک منابعی داریم برای اینکه تکلیف دینی خود را بدانید. یکیش چیه؟ رویاست. درست ما رویای صادقه داریم، شاید در اونها یک هشدارهایی یا بشارتهایی هم هست، ولی از دل اونها هیچ دستور دینی، خصوصا در سطح بالا، یعنی شناخت مثلا امام، مصداق امام چه کسی است، آیا این امام زمان هست یا نیست، فرض کنید دیگه در این حد که به هیچ وجه قابل تصور نیست شما از یک رویا متوجه بشید امام واقعی شما مثلا اون شخص هست یا این شخصه. حتی شما نگاه کنید ائمه ما علیهم السلام و وقتی نگاه میکنید خب اونا رویاشون خواب تو ولا ینام قلبی، یعنی اگر به ما میگفتن ما چه این رویایی دیدیم بر ما حجت کلن، چون اونها که به اصطلاح ان هو الا وحی یوها، جز از وحی و منشأ نورانی وحی چیزی نمیفرمایند. اما با همه این اوصاف هیچ وقت در مخصن امور مهم استناد به رویا نمیکردن. شما ببینید همین حضرت زینب سلام الله علیها و امام حسین حرکت که میخوان انجام بدن برای این قیام بزرگ، هیچ وقت نمیان بگن که ما یه رویایی مثلا پیامبر در مورد ما دیدن یا ما خودمون دیدیم پس به دلیل این حرکت کردید. گویا اینکه اگر این را میگفتن حجت هم بود، چون رویای معصوم است و به عنوان دستور معصوم حجت میشد، اما با این حال اون کار انجام نمیدن. چه موقعهایی از کرامت و رویاها تعریف میکردن؟ وقتی افراد کاملا با عقلانیت آمدن شناختن غربال شدن، اون آخر که میرسن از رد مثلا در بین مسیر اونجا میفهمن که بله من رویایی برام حاصل شد و خلاصه اونجا این مسئله برای من مطرح شد که ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا این شهادت رو برای شما به اصطلاح درخواست کرده و از شما میخواهد، یا اسارت رو در مورد خاندان مکرم، یا جایگاه بهشتی شهدای کربلا رو قبل از اینکه به شهادت برسن نشان میداد. کجا این کار رو انجام میدن؟ وقتی همه چیز تمام شده است، کلی خطبه خوانده شده، ادله آمده، استناد کردن به همه مسائلی که قابل استناده، اونها رو میفرماین، اون کرامات و الهامات و مسائل رو میزن، با اونها نمیان اصل حرکتش رو برای مردم مستند کنن، با اینکه اگر میفرمودن حجت بود. تا چه رسد به اینکه ما به یک رویای شخص غیر معصوم استناد کنیم که پر از ابهامات و آمیخته با گاهی جهل مرکب و کاذب و مسائل مختلف هست؟ این یک مسئله مهمه، چون خیلی از جریان و فرق انحرافی این کار انجام میدن. حالا چرا این کار انجام میدن؟ به نظر شما چرا جریان های انحرافی میان میگن که مثلا به خاطر یک رویا به ما ایمان بیارید، با استخاره به ما ایمان بیارید؟ شما فکر می‌کنید چرا این کار انجام میدن جناب آقای صادقی پور؟
بحث ایمان به فرق رو
من اینا به عنوان نماینده خلاصه مدعی العموم و کل بینندگان از شبکه جهانی از ولی است از شما سوال میکنم که تصور شما اینه که چرا فرقا نمیان یه دلیلی بیارن؟ چرا نمیان بگن آقا مثلا این آیه دلیل ماست، فقط اون رو مثلا اول بیان بگن، این حدیث مثلا دلیل ماست، فقط به اون استناد کن؟ چرا به رویا استناد میکنن یا به استخاره به نظر شما؟
بله، چون استناد محکمی ندارند.
بله کاملا درسته. بله. یعنی وقتی یه امری که هر جوری بشه تفسیرش کرد، من یه رویایی دیدم، اون امام زمانه، یه نفر دیگه اون رو کاملا تکذیب میکنه، من اینجوری استخاره میزنم یه گروه شما بر حق است، یکی یه جوری دیگه استخاره میزنم یه باطل است، یا حتی مثلا علوم غریبه اینا استناد میکنن. خب کاملا روشنه، یعنی وقتی شخص دلیل متقنی نداره، نمیتونه درست استناد کنه، یا دلیل علمیش رو میذاره اون آخر کارا و بیشتر بر این مسائل مانور میره، یا اصلا فقط از همون دلایل میاره، یعنی شبه دلایل، رویا، خواب، استخاره، نمیدونم الهامی به من دست داد، خوابی دیدم. جالبه بدونید که سران یکی از همین جریان‌هایی که در این دو قرن بوده، مثلا یکی از اینها حتی تخصصی هم در مباحث علوم حوزوی تا سطح بالا داشتن ایشون. حالا من اسم نمیبرم، چون اگر اسم ببرم ضرورت پیدا میکنه که کل اون جریان رو توضیح بدم و به نتیجه نمیرسیم، ولی اجمالا بحث میکنم خدمتون که حتی مثلا اجازه روایت و اجتهاد اینها رو هم داشته ایشون، البته نه در سطوح مراجع و علمای بزرگ. ولی از کجا انحراف شروع میشه؟ جایی که به جای استناد به همین روند فقاهت و علمی، آنچه که ائمه به ما گفتن در دوران غیبت، نیاز میگه من کل ائمه رو در خواب مثلا دیدم یکی یکی تا رسید مثلا بعد گفتن شما وظیفه داری الان ظهور نزدیک است، برو جلو اقدام کن. این مشکل اینجاست، ولی ممکنه اون شخص ذاتاً فرد عالمی هم باشه، با علمایی هم حشر و نشر داشته باشه، صرف این که کافی نیست. آیا حالا الان که وارد این عرصه شدی عالمانه عمل میکنی؟ حالا بحث تقوا و عدم منافع دنیوی که جای خودش مهمه، از اینجا آسیب شروع میشه. یعنی خب جذابم هست برای بخشی از مردم دیگه، یعنی طرف یه دفعه در یه فضایی که همه دنبال یه راه نجات و منجی و اینا هستن، بیاد بگه آره تک تک ائمه رو مثلا من در خواب دیدم و به من گفتن ظهور نزدیک است، اقدامات اولیه رو مثلا شما شروع کنید. یکی دیگر از همین جریان به نام جریان هاشمی خراسانی که حالا بیشتر با سایتی مثلا فعال هستن، اونها جالبه میگن یک دولت انتقالی الان ما هستیم، یعنی تقریبا، یعنی امام شرایط باید فراهم بشه، پس ما الان فکر کنید که هر چیزی که از امام به طور خاص میخواید از من عیناً بخواید، ما این کار انجام میدیم، بعد منتقل میکنیم یا امام میاد از ما مثلا تحویل میگیرن، اونم نه به عنوان مثلا یک حکومت شیعه، اینا منظورشون نیست دا، این توجه بشه، میگن که الان دقیقا همون کاری که امام معصوم چی میخوان انجام بدن، من همون رو دقیقا عین ایشون انجام میدم و حضرت هم این ماموریت رو به من داده است که شما عین من کار انجام بده، بعد مثلا در زمان مشخصی ما از شما دیگه مثلا تحویل میگیریم، ولی من به شما قول میدم که چنین افرادی هیچ وقت تحویل نخواهند داد. یعنی اگه زمانش هم فراهم برسه بگن خب شما برام تحویل بدید، یعنی سیر این فرق نشون میده که دیگه آن چیزی که به دست آوردن هرگز خلاصه حاضر به رد و تسلیم نخواهند بود. خب اینم یه شاخه، البته من خیلی مختصر عرض کردم چون جریانات و فرق خیلی گسترده است، هم فرقی که مربوط به مهدویتن گسترده است، فرقی که به شکل خاص مهدوی نیستن ولی به نوعی معنویت گرایی هستن که به مهدویت یه شکلی ارتباط دارن، مثل جریان عرفان، حلقه، جریان‌های دیگر، اینا فراوان هستن.
بله.
خب
حالا اگه در ادامه مبحثتون اشاره‌ای هم بکنید به بحث مقابله با این آسیب‌ها، یه بحث کلی داشته باشیم بد نیست.
بله، بروی چشم. اگر فرصت هست من یه شاخه کوچکی دیگه از اون قسمت آسیب‌های خاص مهدویت باقی مونده.
بله، بفرمایید.
من اون رو مختصر عرض می‌کنم تا برسیم. آخرین شاخه‌ای که عرض میکنم، البته این تعداد و شمارشی که من اینجا عرض میکنم خدمتون اینطوری نیست که فقط همین ها باشه، این حالا یه نوع تقسیم بندی است، شما در کتب آسیب شناسی که میبینید گونه های مختلف تقسیم بندی آسیب هست، این هم یه نوع تقسیم بندی، این هست که ما حزم در فرهنگ آخر الزمانی دوران انتظار بشیم، یعنی فرهنگ باطل، فرهنگ باطل آخر الزمانی، مثلا یکی از این عناصر فرهنگ باطل آخر الزمانی مأیوس شدنه. شما نگاه کنید فرمایشات مقام معظم رهبری رو که اینا فهرست شده، نمای زده هم شده در سایت حفظ و نشر آثار آیت الله العظما امام خامنه ای، اونجا که نگاه کنید مثلا بحث یأس رو خیلیشون تاکید دارن به طور کلی و ما استفاده که اینجا ازش داریم هم یأس آخر الزمانی که منجر به دوران ظهور هست. بله، ما در احادیث دوران انتظار داریم که لا یأتیکم الا بعد الیأس، این امر ظهور نمی آید مگر بعد از یأس، بعضی روایت اومده بعد ایاسن، چون ایسه و یأسه درسته که اون حروف اصلیشون جا به جایی داره ولی یه مفهوم مشترک هم دارن، یعنی بعد از یأس می آید، نمی آید مگر بعد از یأس، نه به اون مفهومی که دیگه هیچ انسان خوبی نمانده، هیچ برنامه‌ای هم دیگه جایی وجود نداره، هیچ حاکمیت اسلامی هم نیست، منظور از یأس اینه که افراد پی میبرن چی می‌خواستن، متوجه میشن که خواسته اصلشون اینا نبوده که این اسم‌ها و مکاتب اقتصادی پر از مشکل که خودشون در اون با الان ماندن نمیدونن چه کار کنن، منظور از یأس این هست، ولی اون یأس منفی که دارم عرض میکنم اینه که افراد اصلا فکر کنن خب حالا بالاخره میگفتن یه علامه ظهوری و هر روزی یه کسی میگفت آره این شاید علامت باشه، 200 سال پیش فلان حکومت مثلا اسلامی بود، مثلا سلاطین اسلامی بودن، اینا گفتن که الان نزدیک از مثلا ظهور، دوباره جریاناتی اومدن گفتن، افراد فکر میکنن که تموم شد دیگه، ما به کجا میخوایم برسیم، روند جهان رو میبینید هیچی، همه رو به ظلم و گسترش فساد و مشکلاته، مگه اصلا قابل اصلاحه چه این روندی؟ بنده یک مقاله نوشتم تو مجله امان که مربوطه، یعنی خاصه حضرت امام زمان هم هست، اونجا عنوانش رو این زده بودم علائم حتمی خیلی وقت است اتفاق افتاده، البته منظورم اون علائم حتمی متون دین روایه ما نیست که اونا مشخصاً 3 یا 5 علامت حتمی، تعبیر کنایی و اصطلاحی بود که یعنی اگه شما دنبال این ببینید خداوند وعده‌هاش رو محقق میکنه، خدا وعده داده ظهور اینا واقعا میشه یا نه مثلا ممکنه اتفاق دیگه بیفته، اونجا من عرض کردم شما نگاه کنید در متون مثل قرآن بالاخره این دوران انتظار زمانهای دیگه هم به شکلی بوده، انتظار مثلا یک پیامبر بعدی منجی که خواسته بیاد در اون حد اون زمان منطقه‌ای میومدن گفتن متى نصر الله، کی میاد، مثلا ما استی اثر رسول، مثلا همه یه جوری خموده میشدند و میگفتن مگه دیگه امکان نداره این وضع اصلاح بشه. چقدر خدا تا به حال در جلوی چشم ما در تاریخ سلاطین و ظالمان و اینها رو به زمین زده، صدام ها، هیتلر ها، نمیدونم سران همین جریان های پر تکرار و پر تعداد انحرافی الان کجا هستن، الان چی از اونها باقی مونده؟ بعد از اون طرفش کسانی که پرچم حق رو در نهضت بین‌المللی مقاومت رو برداشتن، مثل همین شهید بزرگوار سردار سلیمانی، خب چقدر تلاش کردن در توییتر، در اینستاگرام، در جای دیگه حذف بشه. خب ببینید دیگه، وقتی خدا میگه اونجا میفرماید که باطل رفتنی است، حق ماندنی است، اما ما ینفع الناس، اون باقی میمونه، اونی که اینا وعده‌های حتمی است دیگه. مگه ما تا حالا این همه وعده حتمی رو در خود همین انقلاب اسلامی خودمون مگه ما اینقدر ندیدیم؟ بنابراین شما اگه میخواید ببینید آیا علائم حتمی یا بهتر از اون ظهور اتفاق میفتد یا نه، همینا رو ببینید. جلوی چشم ما قرار دادن، میگن ببین چقدر اتفاق افتاد، پس اونو هم امکانش هست. خواستم این رو بگم که یکی از آسیب ها اینه که در این فرهنگ آخرالزمانی جاهلیت مدرن ما هضم نشیم، یعنی با شدت تولیدات رسانه‌ای، افکار، شبهاتی که رایج میشه و چقدر گسترده آدم نگاه میکنه، ما بعضی وقتا نگاه میکنم برای مثلا دانشجوان دروس معارفی که داریم، اونجا میبینم فیلم ها مطالبی هست که استفاده بشه برای نقدش و بحث کردن در کلاس، میبینم یه نمونه مثلا فیلم مناسب و مستند در بحث فرض کنید یک امام هست، بعد صدها مورد شبهه، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست، توازن کاملا معکوسیه و هیچ توازن مشخصی وجود نداره. این همه کار انجام میشه، افراد فکر نکنن که همه چیز تمام شده، دیگه تمام شد، کار تمام است. مثلا این یک مسئله است. من یک نکته آخر این قسمت بگم، بعد اگر فرصت شد برای اون راهکارهای مقابله. ببینید ما در قرآن این آمده که وقتی جنگ احد شد، بعد ندا دادن دیگه تمام شد، حضرت پیامبر به دروغ گفتن که یا اشتباه کردن گفتن به شهادت رسید، بعد این آیه اومد او هم یک رسولی است، اف ام ما تعون قتله انقلبتم علی عقابکم، خب حالا اصلا ایشون شهید شد، فرضون تمام شد، شما برمیگردید به عقب، اصلا خدایی نبوده، این همه تا حالا برای شما نشانه های الهی قرار ندادین. یکی از ویژگی های مهم مهدویت صحیح و اصیل اینه که برخلاف نسخه های تحریف شده که در برخی از متون تحریف شده ادیان هست، گاهی اونا نگاهشون به منجیگرایی اینه که اگر فرض به فرض محال منجی نیامد، انگار اصلا خدایی هم دیگه نعوذ بالله نبوده. حالا اینکه اون نگاه منجیگرایی صحیحی که در متون دینی هست همین نگاه، میگه حالا اصلا پیامبر نبود، شما مگه توحید نیست، مگه کلمت اللهی الاولیا نیست، این همه وعده ای که تا حالا دیدید مگه محقق نشده تا حالا، مگه ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه آسمان زمین برای خدا نیست، لله جنود، مگه ما نمیگیم همه آسمان و زمین لشکر خدا هستند و شما هم دیدید نمونه هاشو؟ پس چرا فکر میکنید که همه چیز باید با طبق روالی که خودتون میبینید باشه تا امیدوار باشید؟ با اینکه ما اصل مهدویت رو، یعنی مثلا تو همه روایات وقتی شما نگاه میکنید میگن اصلا امکان هیچ بدا و تغییر در اصل ظهور نیست، ممکن در علائم ظهوری تغییراتی، در اصل ظهور وعده خداست، ان الله لا یخلف الميعاد. ولی با همه این اوصاف یه فرض دیگه، ممکن فرض محال است، فرض کنید اگر منجی هم نباشد و علائم حتمی هم مثلا نیاید آنچیزی که گفته شدن، همه چیز تمام شد؟ نه، خب افعیم مات او قتله، اگر پیامبر هم رفت باز خداوند همون خدای پیامبر هست، همون خدایی که این همه در جلو ازام خواهم میگم. این سختی دوران انتظاری که ما الان هستیم، آثار ضد فرهنگی که تولید میشه، فشارهای مختلف و تحریم علیه کشورهای اسلامی، نباید ما رو به این نتیجه گیری برسونه که نمیشه، اصلا امکان نیست که بشه این روند رو تغییر داد. خب فرصت هست بپردازیم به همون قسمت راهکاره مقابله، 5-6 دقیقه رو فرصت داریم، همین مقدار انشالله بهش بپردازیم. حالا ما در راهکارهای مقابله با این آسیب ها در هر دو شاخش که عرض کردم، راهکارها هم طبیعتا مفصله، ولی من کوتاه عرض میکنم خدمتتون. یکی از این راهکارا اینه که ما الگوی صحیح انتظار رو و فرهنگ صحیح رو ما ترویج و تبیین کنیم. مثل همین کار بسیار بزرگ و مقدسی که این شبکه حضرت ولیعصر انجام میدن و دیگر کسانی که به هر حال در رسانه ها و یا به صورت حضوری کار فرهنگی انجام میدن. این خودش خیلی مهمه، این تبیین انتظار صحیح. ببین مثلا قرآن، بنی اسرائیل منتظر یه پیروزی هن. کاملا تبیین میکنه، میگه خب شما نشستید جا میگید انا هاهنا قاعدون، تو برو با خودت با خدا به جنگ اونجا، یعنی همراه خداوند برو با دشمنان به جنگ، شهر که آماده شد ما در خدمتتون مثلا هستیم دیگه، انت و ربک، برید با هم بجنگید، تو با خدا کمک کنید بجنگید. این رو رد میکنه، بعد میگه نسخه صحیحش هم مثلا اینه. این تبیین های دقیق رو در قرآن ببینید. یسجدون للشمس، قوم سبا که ملکه سبا هم مدیریت اونها رو داشت، خوبی هایی داشتن مثل مشورت کردن با عقلا، این رو قرآن میاره و بعد ردیه هم نمیزنه. یسجدون للشمس، اون هدهد میره میگه که قومی رو دیدم، گروهی دیدم خورشید پرستی میکنن، این غلطه. قرآن به صراحت این غلط است، اون درسته، این فکر کردنشون درسته. این تبیین ها، همین جهاد تبیین که اخیرا هم مطرح شده، این موضوع مهمی، یعنی شاید مهمترین کاری که باید برای مقابله با آسیب ها انجام بشه همین تبیین درسته. آقا این جریان انحرافی که دارید شما میرید، برید ببینید پیشینه مالی اینها رو ببینید، ببینید کجا چقدر از همین جواهرات و پولایی که از شما گرفتن و گفتن ما شما به امام زمان متصل میکنین. من در یکی از این کتاب ها پیچک انحراف اون آخرش تصاویر سوء استفاده های مالی رو اونجا زدم که مثلا این چقدر جواهرات، چقدر مسائل، طرف خانه خودش مثلا فروخته، گفته من اگر بدم به این قطب که ادعای ارتباط با امام رو داره دیگه همه عمر معنویم درست میشه. خانه که با خون دل عمری به دست آورده در یک لحظه فدا کرده، رفته اجانشین شده. چرا؟ بدم به این شخص که مثلا من رو به امام متصل کنه. خب برید ببینید دیگه اینا روشنگری بشه، در جلوی چشم همه روشن بشه. از اون طرف امور مثبتش هم مثلا شما ببین همین فرهنگ مهدویت صحیح در دوران کرونا وقتی که میاد کشور ما تمایزشو ببینید با کشورهای دیگه. اونجا بر سر تجهیزات بهداشتی دعوا میشه و به جان هم میافتن، اینجا دعوا بر سر این است که چقدر من میتونم بیشتر ماسک مثلا تولید کنم، چقدر میتونم در خانه ها غذا ببرم برای فقرا. یعنی اینجا رقابت بستر اینه. خب این از کجا آمده؟ این رقابته از کجا نشأت گرفته؟ از همون فرهنگی که امیرالمومنین نان و خرما آنقدر بر دوش قرار میدن که بدن مطهرشون زخمی میشه، یا امام سجاد علیه السلام در این اینکه اون همه معنویت و عبادت ظاهری هم داشتن در تمام جهات، از اینجا اومده، از همین فرهنگ خود انتظار اومده این مسئله. این که در جبهه‌های دفاع مقدس ما در ایران و در جبهه‌های نهضت مقاومت در همه جای دنیا می‌بینید فداکاری، این رقابت بر سر فدا شدن برای اهل بیت، برای جهان اسلام. خب این فدا شدن از کجا اومده؟ فرهنگ مهدویت شما می‌بینید، اخرجنی من قبری معتذرن، مثلا برنامه‌شه، هر روز صبح این جزء برنامه‌شه که آرزو میکنم اگر هم مردم از قبل بیرون بیام معتذرن کفنی آماده، شاهرن سیفی سلاح هم آماده تا به این نهضت جهانی کمک کنم. از اینجا آمده این فرهنگ. این یعنی امور مثبت تبیین بشه، ما چه داشته هایی داریم در فرهنگ انتظارمون، امور منفی هم هر دو تبیین بشه تا افراد دچار این آسیب ها نشوند. و بعد راه های برگشت رو، ما همیشه این راه های برگشت رو باید روش تأکید کنیم. اصلا شما ببینید نمونای مختلفی در قرآن اومده، بعضیا دوچار این جریان‌های انحرافی شدن برهم نگشتن، از سرانشون هم بودن. مثلا جریان بلعم باورا قرآن تعریف میکنه. دیگه این جریان‌های انحرافی فعلی ما میخوان مثلا خودشون به کجا برسن؟ میگن که آره ما یه الهام معنوی به ما شده، یه رویایی دیگه بالاتر از بلعم باورا که خود قرآن داره میگه ما بهش آیاتی دادیم، یعنی واقعی، اسم اعظم واقعی، نه ساختگی و ادعایی. ولی چون لاکن نهو اخلد الی الارض، میخواست سوء استفاده کنه. مثل همینایی که جیب خودشونو مدعیان میخوان پر کنن از خونه دلهایی که مردم یک عمری جمع کردن، میگه چسبید به زمین، میخواست با همین اسم اعظم جلوی حضرت موسی که میخواد کل بنی اسرائیل رو نجات بده جلوی او ایستاد، میخواد با همین اسم اعظم میخواد بیسته. بعد میگه ازش گرفتیم، ازش انسلخه گرفته شد. و بعد بدترین تعبیر رو در مورد این شخص میاره که سرانه یکی از جریان های انحرافی است، میگه مسئله هم که مسئله کلب، مثل اون حیوانی است که همش وحشت و حراسه، هر کاری انجام بده واسه آسیب به جامعه میشه. این تبیین این راه ها. خب برگرد، اگر برعم با او رو برگشته بود، اگر مثل هور در مقابل این نهضت عاشورا که در واقع به نوعی آینه نهضت ظهور هم هست، شما هر جا میبینید اینها با هم پیوند دارن در ادعیه، هور برمیگردد و افتخار میشه در نهضت عاشورا و از امید بقیه هم میتوانند راه توبه رو برای مردم نشان بدیم. اینا که دچار این آسیب فرق میشوند بگیم که امکان بازگشت هست، اتفاقی برای شما نمیفته. بخشی از این کسانی که دچار این آسیب ها میشن همیشه یه ترسی دارن، حالا مفصله، بعضی اینا دچار آسیب های روانی ابدی و طولانی مدت، طویل و خلاص مدت میشن که متاسفانه یکی از ظلم های بزرگ فرق آسیب های حالا مهدوی غیر مهدوی است. در حالی که اگر مثلا بشه برای اینها تبیین کرد که اینطوری نیست که به شما میگن اگر برگردید کل زندگیتون تباه میشه، نه، برگشتن خیلی ها. چه کسانی که همین جریان های مثل بهایت برگشتن، کتاب هم در نقد نوشتن، با عزت و افتخار از دنیا رفتن، هیچ اصلا اتفاقی هم براشون نیفتاد که کن فیکون بشه زندگی اونها. اینا باید تبیین بشه که راه برگشت هست، راه اصلاح این فرهنگ غلط هم هست، بودن کسانی که برگشتن هیچ مشکل هم بر نخوردن. ما این نمونه ها رو باید بگیم اگر فرصتی هست که.
سپاسگزارم، دیگه وقتمون تمامه و ما خیلی بهره‌مند شدیم از بیانات ارزشمند جناب حجت الاسلام المسلمین جای اسحاقیان عزیز و از نگاه های خوب بینندگان عزیز برنامه عصر انتظار صمیمانه سپاسگزارم. تا برنامه عصر انتظاری دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار چه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.